ساعت 15 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. محمد مخبر و اعضای هیئت دولت با علی خامنه‌ای دیدار کردند. واکنش‌ها به پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد. و محسن برهانی وکیل و از حامیان مسعود پزشکیان بازداشت شد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعلام مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب، محمد مخبر کفیل ریاست جمهوری و اعضای هیئت دولت 13 با رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند. علی خامنه‌ای در این دیدار ضمن تقدیر از ابراهیم رئیسی از محمد مخبر هم برای اداره دولت در طول حدود 2 اخیر تشکر کرد. و در خبری دیگر، محمد مخبر با حضور در دفتر مسعود پزشکیان گزارشی را به رئیس جمهور منتخب ایران ارائه کرد. مراسم تحلیف آقای پزشکیان قرار است در اوائل مرداد ماه برگزار شود و رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی وی در مجلس نیز در شهریور انجام می شود. در همین حال شمار دیگری از مقام‌های کشورهای منطقه از جمله عربستان، عراق، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و حکومت طالبان پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری ایران را تبریک گفتند. سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در توییتی به مسعود پزشکیان تبریک گفت. وزارت خارجه آمریکا هم با تاکید بر غیر آزاد و غیر عادلانه بودن انتخابات در ایران گفت انتظار نمی رود انتخابات اخیر منجر به تغییر اساسی در جمهوری اسلامی شود. اما مرحله دوم انتخابات حساس پارلمانی فرانسه در حال برگزاری است و انتظار می رود که حزب راست افراطی تجمع ملی دست کم به اکثریت نسبی کرسی‌های پارلمان دست یابد. پس از انتخابات در صورت موفقیت این حزب برای تشکیل دولت، این اولین بار خواهد بود که پس از جنگ جهانی دوم یک حزب راست افراطی در فرانسه به قدرت می‌رسد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
تا ظهر روز یکشنبه میزان مشارکت در دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه حتی از میزان مشارکت در مرحله اول نیز بالاتر رفت و به بیش از 26% رسید. در مرحله اول انتخابات که روز یکشنبه گذشته برگزار شد، تا ساعت 12 ظهر حدود 25% واجدین شرایط رای دهی در انتخابات شرکت کرده بودند. همچنین میزان مشارکت تا ظهر امروز بیش از 7% نسبت به مدت مشابه در انتخابات دوره پیش این در سال 2022 بیشتر شده است. در کل به دلیل حساسیت‌های این دوره از انتخابات پارلمانی فرانسه، میزان مشارکت در آن شدیداً افزایش یافته و به بالاترین میزان طی دهه‌های اخیر رسیده است. چهره‌های سیاسی و مقامات ارشد دولتی در همان ساعات اولیه رأی خود را به صندوق‌ها انداختند. از جمله گابریل اتل، نخست وزیر فرانسه، که این انتخابات بیشترین تأثیر را بر سرنوشت او خواهد داشت. به دلیل شکست از پیش مشخص حزب آقای مکرون، آقای اتل یقیناً پس از این انتخابات دیگر نخست وزیر فرانسه نخواهد بود. 43.3 میلیون فرانسوی برای دور دوم به پای صندوق‌های رأی دعوت شدند و نزدیک به 6 میلیون فرانسوی تحت تأثیر این دور انتخابات قرار نمی‌گیرند، زیرا نماینده حوزه انتخابیه آنها قبلاً در دوره اول انتخاب شده است. نظرسنجی‌هایی که پس از دور نخست انتخابات به عمل آمده، حاکی است احتمال اینکه حزب اجتماع ملی بتواند اکثریت مطلق کرسی ها، یعنی دست کم 289 کرسی از 577 کرسی پارلمان را به دست آورد، کاهش یافته است. آخرین نظرسنجی ها حاکی است که این حزب احتمالاً کمی بیش از 200 کرسی را به دست می آورد، که همین نتیجه نیز پیروزی بزرگی برای این حزب راست افراطی است. در پارلمان پیشین که با حکم امانوئل مکرون منحل شد، حزب راست افراطی فقط 89 کرسی داشت. در صورت تشکیل دولت از سوی حزب راست افراطی فرانسه، سیاست‌های شدیداً متفاوت این حزب ممکن است جهت‌دهی سیاست‌های خارجی و داخلی این کشور را که از اعضای مهم اتحادیه اروپا، ناتو و از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است به کلی دگرگون کند.
گزارش مصطفی خلجی را شنیدید در مورد مرحله دوم انتخابات حساس پارلمانی فرانسه که در حال برگزاری است.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
اما محسن برهانی وکیل و از حامیان مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد. میزان خبرگزاری قوه قضایی جمهوری اسلامی ادعا کرد که آقای برهانی برای اجرای حکم قطعی که در یک پرونده برای صادر شده بود احضار و به زندان معرفی شده. دو روزنامه نگار به دلیل اظهار نظر درباره مرگ نیکا شاکرمی محاکمه شدند. محمد پارسی روز شنبه با انتشار مطلبی در شبکه ایکس توییتر سابق از حضورش در دادگاه به اتهام نشر اکاذیب و به دلیل انتشار گزارش و یادداشتی در مورد مرگ نیکا شاکرمی خبر داد. و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 8 نفر در ارتباط با حمله به خودروی حامل صندوق رأی یکی از روستاهای حومه شهرستان راسک استان سیستان و بلوچستان خبر داد. در بیانیه اداره کل وزارت اطلاعات بدون اشاره به هویت افراد بازداشتی ادعا شده که آنها از خاک یکی از کشورهای همسایه هدایت می شوند و در حال آمادگی برای اجرای عملیات در روزهای بعد بودند. و نرخ برابری ارز و طلا پس از یک روز کاهش نسبی بار دیگر افزایشی شد. روز شنبه و به دنبال اعلام پیروزی مسعود پزشکیان قیمت دلار آمریکا در بازار تهران به 58700 تومان رسید که در مقایسه به روز قبل 650 تومان کاهش داشت. روز شنبه محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرد که به دنبال اتصال شبکه کارتی میر روسیه به شبکه شتاب ایران از هفته اول شهریور سال جاری با کارت‌های بانکی ایرانی از خودپردازهای روسی میتوان پول برداشت کرد. آقای فرزین اضافه کرد که در مراحل بعدی اتباع روسیه هم در ایران قادر خواهند بود با استفاده از خودپردازها در ایران ریال دریافت کنند و کارت‌های شتاب ایران در پذیرنده‌های فروشگاهی روسیه پردازش خواهند شد. لحظاتی پیش در همین باره با علی رمضانی تحلیلگر اقتصادی در آلمان گفتگوی انجام دادم و از او در مورد اهمیت اقتصادی این توافق میان دو کشور پرسیدم.
حالا این اتفاقی که الان افتاده بین ایران و روسیه که حالا شبکه شتاب فعال شده، اینکه حالا روسیه مثلا ایرانی ها میتونن در روسیه پول نقد از کارت‌های خودپرداز یا ATM بردارن، یه موضوعی نیست که تاجرا و تجار دنبالش کنن، چون اصلا تجار ایران بخش خصوصی ایران با روسیه تعامل چندانی نداره و این دولت‌ها هستن که با هم دیگه دارن مبادلات مالی و تجاری و کالایی انجام میدن، چون جفت طرف یعنی هم روسیه و هم ایران تحریم‌های زیادی رو متحمل شدن که این مانع میشه که تجار و بخش خصوصی بتونه حالا ریسکی بکنه. البته تجار ایرانی در چین فعالیت میکنم، ولی خب اونجا اون تحریم ها و اینا کمتر هست، چون حداقل چین با تحریم مواجه نیست. به همین دلیل بخش خصوصی چندان رغبتی نداشته در سالهای اخیر که با روسیه مبادلات مالی و تجاری انجام بده. به همین دلیل کارشناسا اغلب معتقدن که این تراکنش ها و اینها بیشتر به درد توریست ها و بخش کوچیک، بخش مردم مادی و سفر و این چیزاست، نه برای مبادلات تجاری. خب البته این یک میتونه برای ایران یک برگ برنده باشه، چون در مبادلات تجاری بین ایران و روسیه قراره که ارز ملی و پول ملی مبادله بشه. خب این خیلی میتونه خوب باشه اگر مبادلات تجاری ایران رقم بزرگی رو شامل بشه و بخش خصوصی فعال باشه. وقتی بخش خصوصی فعال نیست و رقم بزرگی هم نیست و بیشتر به در سفر و توریست میخوره، چندان کارشناسان، البته معتقدن، کارشناس متخصصی و خود فعالان اقتصادی که در روسیه فعال هستن، من صحبت میکردم، چندان میگن تأثیر بر اقتصاد ایران یا حداقل در مبادلات تجاری و صادرات ایران نداره. کما اینکه حالا تجار میگن که ما در سال جاری انتخابات به امریکا رو داریم که مشخص نیست جنگ بین روسیه و اوکراین چه سرانجامی در سال جاری داشته باشه یا سال آینده، و به همین دلیل اگر ما فرض بگیریم که جنگ ایران روسیه و اوکراین به پایان برسه و مجددا روسیه برگرده به فضای غرب، مخاطبان ایران رو اهمیتی در تجارت نمیده و برمیگرده مثل سالهای قبل که ایران نقش زیادی در تجارت با روسیه نداشت.
آیا این اتفاق به نوعی هم جنبه تبلیغاتی برای دو کشور داره، این که بدون نیاز به دلار تبادلات تجاری داشته باشن؟
قطعاً، چون خب تحریم و اون حالا مبادلاتی که محدود شده دست روی ایران در کشورهای دیگه و ایران وابستگی شدیدی حالا عرض کردم به چین و روسیه پیدا کرده، این خب برای طرف ایرانی یک برگ برنده است که معتقده که من میتونم ریال رو به عنوان ارزهای جالب، حالا سیاستی که اینا دنبال میکردن، سیاست دلارزدایی هم یکی از برنامه‌هایی بود که دولت رئیسی، آقای رئیسی دنبال میکرد. به همین دلیل اینها با توجه به بحث دلارزدایی، الان وقتی ریال در روسیه مبادله بشه، خب اینا به عنوان یک برگ برنده و اینکه مثلا پول ملی ما در کشورهای دیگه، مثلا حالا چون همه میدونن که ارزش پول ملی در سالهای اخیر به شدت افت کرده، حالا تورم و خود اصلا بحث سبد کالایی رو در نظر بگیریم نسبت به کشورهای دیگه، یعنی ارزش پول ملی ایران نسبت به کشورهای دیگه، نه تنها در داخل ایران، نسبت به کشورهای دیگه هم، و عرض کردم مثلا سبد کالایی مشابهی رو در ایران یا مثلا امریکا، در کشورهای عربی، در اروپا در نظر بگیریم، ارزش پول ملی به شدت سقوط کرده. ما میتونیم بدعهدی‌های روسیه رو در قبال ایران در گذشته به لحاظ اقتصادی عرض میکنم صرفا نه سیاسی داشته باشیم. مثلا در ایران روسیه یکی از موانع اصلی تجارت ایران در اوراسیا است، منطقه‌ای کشورهای اوراسیا که همسایه تحت پایین نقشه روسیه هستن که با ایران قبلا تعامل خیلی، روسیه خیلی علیه که ایران اقدام کرده که ایران اونجا مراودات مالی کمی داشته باشه.
گفتگویی بود با علی رمضانیان، تحلیلگر اقتصادی در آلمان، در مورد اهمیت اقتصادی اتصال شبکه کارتی میر روسیه به شبکه شتاب ایران. اما پاپ فرانسیس در مورد وضعیت دموکراسی در جهان هشدار داد. رهبر 87 ساله کاتولیک‌های جهان از سیاستمداران خواست از عوام‌گرایی اجتناب کردند و در مقابل برای ایجاد جوامعی قوی‌تر و مقابله با سردرگمی رأی دهندگان در کنار هم کار کنند. پاپ که در یک کنوانسیون سالانه کلیسای کاتولیک در شهر تریست ایتالیا سخن می‌گفت، تاکید کرد که بسیاری از مردم دیگر برای خود در چارچوب دموکراسی جایگاهی نمی‌بینند، چرا که به گفته او فقرا و ضعفا به حال خود رها شدند. رهبر کاتولیک‌های جهان با ابراز نگرانی از وضعیت دموکراسی در جهان، کاهش علاقه مردم به رأی دادن را نشانه هشدارآمیز دانست و دلیل آن را هم فساد سیاسی و تمرد از قانون دانست. و همزمان با افزایش تلاش‌های دیپلماتیک برای اثرگیری مذاکرات آتش‌بس غزه، رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که ویلیام برنز، رئیس سازمان CIA، در روزهای پیش رو راهی خاورمیانه می‌شود. وبسایت اکسیوس نیز گزارش داد آقای برنز قرار است در دوحه گفتگوهایی با نخست وزیر قطر، رئیس موساد و رئیس سرویس اطلاعاتی مصر داشته باشد. روز شنبه گزارش شد که گروه افراطی حماس با کنار گذاشتن خواسته قبلی خود به طرح پیشنهادی آمریکا برای آتش‌بس پاسخ مثبت داده. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. در همین حال شب گذشته معترضان و شماری از خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی با برپایی تجمع هفتگی خود در اورشلیم و تل‌آویو از دولت بنیامین نتانیاهو خواستند با پذیرش توافق گروگان‌ها را به خانه بازگرداند. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که همراه ما بودید. وقت بخیر.